أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين. ما میشب عزیز رو به همه برادران و خواهران تسلیت عرض میکنیم. انشاءالله که همه ما بتونیم از این مجالس و محافل استفاده بکنیم. مهم اینه که تو این نوع جلسات انسان توشه جمع بکنه. یعنی وقتی که بیرون میره به معرفتش افسوده بشه، به ایمانش افسوده بشه، به اعتقاداتش افسوده بشه، اخلاق او تکمیل بشه، یه چیزی رو هم یاد بگیره تو بعد عمل، واجباتش یاد بگیره، حرامش رو یاد بگیره، و اینا مهمه برای کسی که معتقد هست. زندگیش هم زندگی مؤمنانه هست، برای او خیلی مهم هست. در حقیقت امشب شب آخر سفر هست و دو ماه یک نوع ارتباط خاصی با اهل بیت علیهم السلام برقرار شده از اول محرم و تا امشب. خیلی ها تو مراسم بودن، بعضی ها سخنرانی در منزل که بودن میشنیدن از طریق اینترنت یا روزه گوش میکردن، توسل میکردن، به نوعی ارتباط برقرار میکردن. و همه اینها هم بر اساس اون اعتقاداتی بوده که ماها داریم، میخوایم یاد بگیریم، میخوایم در حقیقت این مسیر رو به شکل صحیح یاد بگیریم. مهمم همینه. به واسطه اهل بیت علیهم السلام این نشانه های دین رو انسان میتونه یاد بگیره. و بکم علمنا الله معالم دیننا. از همه شما بزرگوارانم تشکر و قدردانی میکنیم که با صبوری با همه کاستی ها می نشینید، حوصله می کنید. و همه ما هم به همدیگه سفارش کردیم می کنیم که رعایت حال همسایه ها هم داشته باشیم. به هر حال قانون کشور میزبان رو باید رعایت بکنیم. ما با رفتارمون بیشتر باید اسلام رو معرفی بکنیم. در حقیقت همه ما الان ممثل رفتار پیامبر اکرم میتونیم باشیم، اهل بیت علیه السلام میتونیم باشیم. خودمون بزرگواران هم همینه از ما خواستن. زینت باشید مناش همینه. امروزه دنیای بشر اگر میخواد اسلام رو بفهمه و درک بکنه، یه بخشش تئوری هست. این حرف هست و مباحثی است که در مراکز علمی و آکادمی و امثال ذلک مطرح بشه. حالا خیلی هم درست ارائه نمیشه، ولی اونی که در دست همه هست و هر کدام از ما یه سهمیه داریم، این نقش رفتاری ماست. کونو دعات الناس به غیر السنتکم لیرو منکم اثرا. مردم رو دعوت بکنید به حق با رفتارتون، کردارتون، و این به دست خود ماست. یعنی هر کدام از ما میتونیم نقش داشته باشیم با تک تک اون رفتارهایی که از ما صادر میشه. این چند شب بحثای فراوانی مطرح شد، اما یکی از بحثای مهمی که میخواستیم یک مقداری سامان بدیم و اصلاح بکنیم این بحث رو، در رابطه با محبت بود. عرض کردیم محبت به خدا امر لازم هست برای بشر اگه میخواد زندگیش یه زندگی درستی باشه. و در حقیقت اصلا محبت حقیقی همینه. محبت، دوست داشتن به کمال تعلق میگیره. کمالات به ذات هم برای خداست. محبوب حقیقی بشر فقط خداست. باقی محبت ها باید به اینجا وصل بشه. یه محبت دیگه هم داریم، محبت مجازی است. در این محبت مجازی اینم دو قسمه، یه بخشش حیوانی است، یعنی علاقه طرف به خاطر اون جنبه های حیوانی ظاهری و ما اون مادی هست، از قیافه طرف خوشش آمده یا مسائلی از این قبیل هست. اینها نمیتونه انسان رو به محبت الهی وصل بکنه. اینا کم و زیاد داره، آریه‌ای میشه، یه روز میاد یه روز میره. چون ما دو نوع محبت داریم، یه محبت مستقر به یک محبت آریه‌ای. مثل ایمان، ایمان مستقر یعنی ایمانی که در جان آدم رسوخ کرده، مستقر شده، و یک ایمان آریه‌ای هست، میاد و میره، خیلی باید مراقب باشن. حالات انسان هم متفاوته، یه روز میبینی گناه میکنه، یک روزی حال خوبی داره، شکلهای مختلف داره. اینا ایمانهای مستقر نیست. به ما گفتن دنبال ایمان مستقر باشید. ایمان باید مستقر در جان شما، ذهن شما و حقیقت شما باشه. محبت ها هم همینطور. محبت های حیوانی محبت های زودگذره، محبت های ماندگار نیست، پایدار نیست، ثابت نیست. اما محبت خدا یا محبت در راه خدا، اینها ثابت و پایدار و جاودانه است. یه محبت مجازی هم داریم که این محبت مجازی برگشت میکنه به کمالاتی که اشیا و یا افراد دارن. ما الان به پیغمبر اکرم عشق می‌ورزیم، دوست داریم. ما نسبت به اهل بیت هم همینطور دوست داریم. چرا؟ برای اینکه اینها دارای صفات کامل بشری هستند. شجاعن، عفیفن، حکیمن، از هر جهت دارای عصمت هستند. یعنی به خاطر این کمالاته. و الا عرض کردیم که ما جسم پیغمبر اکرم و ظاهر پیغمبر اکرم رو که ندیدیم. اگر به ما گفته بشه که چرا پیغمبر اکرم رو دوست داریم، برای اینکه پیغمبر اکرم واسطه است برای ارتباط با خدا. به همین جهت خدا می‌فرماید که اگر منو دوست دارید باید پیامبر من رو هم دوست داشته باشید. مگه میشه آدم خدا رو دوست داشته باشه و امین و رسولش رو دوست نداشته باشه؟ روایت داریم البته. حتی مگه میشه انسان پیامبر رو دوست داشته باشه و وصی پیامبر رو دوست نداشته باشه؟ ما بگیم پیامبر اکرم رو دوست داریم، امیرالمومنین رو دوست نداریم. این نمیشه، ممکن نیست. یعنی انسان وقتی که میگه خدا رو دوست دارم، امینش هم دوست داره، رسولش هم دوست داره. وقتی که پیامبر خدا رو دوست داره، وسیش هم دوست داره. اینا رو باید دوست داشته باشه، اینا ارتباط داره با هم دیگه. حتی مثل این رو میمونه، ما وقتی که میگیم اشهد ان لا اله الا الله، مگه میشه اشهد ان لا اله الا الله انسان بگه و رسالت پیغمبر رو قبول نداشته باشه؟ یعنی اشهد ان محمد رسول الله نداشته باشه؟ و بعد مگه میشه انسان رسالت رو بپذیره بعد ولی خدا رو قبول نداشته باشه، حجت خدا رو قبول نداشته باشه؟ اونی که در قرآن هم معرفی شده، اهل بیت علیهم السلام در قرآن به عنوان حجت ها و به عنوان اولیاء الهی معرفی شدن. اینا با همدیگه ارتباط دارن. پس محبت به پیغمبر اکرم، محبت به اولیاء الهی به خاطر اون صفات کمالشون هست. چون دارای این صفات هستن، انسان اینها رو دوست می‌داره. به همین جهت هرچی شناخت ما نسبت به پیغمبر بیشتر بشه، محبت ما هم نسبت به پیغمبر بیشتر میشه. گرچه ما پیغمبر رو حقیقتش رو نمیتونیم بشناسیم، گرچه ما امیرالمؤمنین حقیقتش رو نمیتونیم بشناسیم، ولی هر مقداری که آدم بشناسه، این نوع مراسم و مجالس و محافل برای شناخت درست پیغمبر و راه و روش پیغمبر هست. این نوع مراسم باید برای این باشه که ما به اولیا نزدیک بشیم و اینها رو بشناسیم. اگر تو مجلس شعور هست، قبلش باید شعور باشه. باید شعور انسان، فهم انسان، که بعد اون عشق خیلی ارزشمند خواهد بود، اون سینه زدن و عزاداری خیلی ارزشمند خواهد بود. افراطی هم نشیم، تفریطی هم نشیم، نگیم که نه فقط شعور باشه شعور نباشه، یا شعور باشه شعور نباشه. هر دو باید باشه، هم شعور باید باشه هم شعور باشه. هم عرفان ما میخوایم، هم حماسه میخوایم. عرفان بدون حماسه یا حماسه بدون عرفان کارساز نیست. عارفان ما اگر حماسه ساز بودن، اونا تأثیر گذارن. حماسه سازان ما اگر عارف بودن، اینا کارشون ماندگار بوده. اینا همه به همدیگه ارتباط داره. شما بیان فقط امیرالمؤمنین رو تو عبادتش جستجو بکنید، نمیشه. نمیتونید عبادت امیرالمؤمنین رو جدا بکنید از شجاعتش، شجاعتش رو جدا بکنید از زهدش، زهدش رو جدا بکنید از عفتش، و اون رو جدا بکنید از ولایتش. اینا همه به همدیگه ارتباط داره، همه اینها به همدیگه مربوط خواهد بود. ولذا این سلسله مراتب رو باید حفظ بکنیم. به همین جهت در روایت آمده، مگه میشه آدم پیغمبر رو دوست داشته باشه و ولی و وصیش رو دوست داشته باشه؟ میفرماید دروغ گفته. روایت صریحه، صریح روایت این هست که میفرماید اگر کسی بگه من پیغمبر رو دوست دارم اما وصی رو دوست نداشته باشه، این دروغ گفته است. و اینها نکته دیگری که هست اینه که اون محبتی رو که ما باید از خدا بخوایم و درش اصرار هم بورزیم، محبت به خداست و مسئلت بکنیم. در دعاها اینطور به ما یاد داده شده: اللهم اینی اسألک ان تملا قلبی حبا لک، قلبم رو پر از محبت خودت بگردان. این از تو درخواست میکنم. تو دعای کمیلم و قلبی به حب که متیمه آمده، قلب من مملو و از محبت شما هست. یا اینطور معنا بکنیم: قلب من مملو و از قلب مرا مملو و از محبت خودت بگردان. این میشه دعایی. یه وقت نه حضرت داره میگه که نه این هست، قلب من درون من پر از محبت تو هست. این قلب وقتی که پر از محبت خدا شد، باقی محبت ها به این محبت منتهی میشه. ما نباید در قلب از این جهت جایی رو بگذاریم که محبت خدا در اون قلب نباشه. بعضی ها عرض کردم دیشب که آمدن در کنار خدا یه شریک رو قرار دادن و مثل خدا دوست دارن. نه، اگر ما غیر خدا رو دوست داریم، برای خدا دوست داریم، که تو روایات آمده و حتی خود پیغمبر میفرماید مرا برای خدا دوست بدارید. احبونی لله، مرا برای خدا دوست بدارید. اما خدا رو برای خدا، مثل این که انسان عبادت میکنه، تو عبادت ها کارهایی رو که ما ها انجام میدیم، نماز، روزه، هر چی که هست، حج، میگیم این کار رو ما انجام میدیم قربت الله، اینها برای این که انسان به این قرب و نزدیکی برسه. امشب چند نکته مهم هست، اینو باید بهش توجه داشته باشیم، و اون اینه که بعضی محبت ها با هم جمع نمیشه. بله، محبت به خدا، محبت به رسول خدا، محبت به اهل بیت، اینا قابل جمع هست. چرا؟ برای اینکه همه این محبت ها ما رو به خدا میرسانه. این مجالس و محافلی رو که شما میبینید همش با نام خدا شروع میشه، با نام خدا ختم میپذیره. دعا هم که میکنیم در پایان نام خداست، منتها اهل بیت واسطه قرار میدیم. بسمک الاعظم، به حق علی، به حق فاطمه، حسن، حسین، اولیاء الهی، به حق ذوات مؤمنین، مؤمنات، یعنی اینا همه واسطه میشن. شروع و ختم جلسه همش خداست، همش خداست. نام خدا در این مجالس و محافل داره احیا میشه. اما بعضی از محبت ها به هم جمع نمیشه. این که انسان به خدا عشق بورزه و اونهایی که دوستدار شیطان هستن به اونها هم عشق بورزد و علاقمند باشه، یعنی هم دوست داشته باشه ولی الله رو، هم دوست داشته باشه ولی شیطان رو، هم دوست داشته باشه خدا رو، هم دوست داشته باشه دشمن خدا رو. به هر حال در واقعیات ما افرادی داریم که با خدا دشمنن، مخالفت میکنن، مسخره میکنن. شما بگید حالا اینم دوست ما باشه. افرادی هستن که همه چیز رو به مسخره گرفتن، دین ما رو به مسخره میگیرن، اهل بیت رو به مسخره میگیرن، پیغمبر اکرم رو به مسخره میگیرن. اینا رو هم من دوست دارم. اینا قابل جمع نیست. این قابل جمع نیست. تو زیارت جامعه اینطور میاد، میگه من احبکم فقط احب الله. اگر کسی شما رو دوست داشته باشه میتونه خدا رو دوست داشته باشه، چون این طولیست، اینا متصله. منتها اگه کسی شیطان، راه شیطان و اولیاء شیطان رو دوست داشته باشه، این قابل جمع نیست. روایات هم در این زمینه کم نیست. از جمله روایات این هست: من احب کافرن فقط ابغض الله، من احب کافرن فقط ابغض الله. اگر کسی کافری رو دوست داره نمیتونه که خدا رو دوست داشته باشه، فقط ابغض الله، نسبت به خداوند پس بغض داره، دشمنی داره. و من ابغض کافرن، اگر کسی کافری رو بغض بداره، فقط احب الله. جمله دیگه این است: صدیق و عدو الله، عدو الله، دوست دشمن خدا خودش هم دشمن خداست. آدم با دشمن خدا دوست بشه، ما میدانیم که این یقیناً دشمن خداست. ما میدانیم که این یقیناً در برابر ولی خدا و پیامبر خدا و دین خدا و قرآن ایستاده. یه وقتی هست که اصلاً بنا نداره مخالفت بکنه، کسی باش کار نداره. یه آیینی داره برای خودش، حالا هر چی رو میپرسته. ممکنه یه کسی باشه خدا رو هم نپرسته، ولی مؤمنین رو آزار نمیرسانه. افرادی هستن مؤمنین رو آزار میرسانن، توهین میکنن، اهانت میکنن. میگیم حالا اینا رو هم دوست داشته باشیم. اون بحثی رو که ما عرض کردیم، صلح در اسلام، صلح آمده، صلح اونم سه نوع صلح: صلح با خود، دیگران و خدا. اما صلح، صلح مطلق نیست به این معنا که شما با مؤمن و کافر و منافق و همه اینا دوست بشید. این بعد به ضرر خود آدم تمام میشه. حتی تو بحث ازدواج هم بعضیا سوال میکنن که خب آدم چرا نمیتونه با یه کافری ازدواج بکنه؟ خب میتونی ازدواج بکنی، بسم الله. اگه میتونی ازدواج بکنی، میتونی با هم هماهنگ باشین، چون ازدواج باید کفت داشته باشین، هماهنگ باشین، هم فکر باشین. شما اگه هم فکر نباشین تو ماه اول به اختلاف میرسه. تو رفتن به مجالس و محافل و معابد و امثال ذالک با اختلاف شدید مواجه میشین. اینطور هم که نیست که مثلا گفته بشه که شما یه روز بیایید با ما بت بپرستید، ما هم یه روز میایم با شما تو مسجد نماز میخونیم. اینجوری هم که نیست که، اینا هم که اینطور قابل جمع که نیست. زندگی بی‌معنا میشه و ممکن نخواهد بود عملاً انسان به یک تعاملی، تفاهمی تو زندگی خودش برسد. و اینا اینجا باید تکلیفش روشن بکنه این انسان، این که هم اولیاء الهی رو دوست داشته باشیم، هم اولیاء شیطان رو دوست داشته باشیم، از کدام اینا قابل جمع نیست. قرآن دو نوع ولایت رو مطرح میکنه، روش هم تاکید میکنه. یکی ولایت الله هست، یکی ولایت شیطان. عده ولایت الله رو قبول کردن، خب اونایی که ولایت الله رو قبول کردن زندگی یک معنا و یک مفهوم و یک تعریفی داره. اونایی که ولایت شیطان رو قبول کردن زندگی براشون یک معنا و یک مفهومی داره. والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت یخرجونهم من النور الى الظلمات. اما یه عده‌ای هستن مؤمنن و ولی خود رو خداوند قرار دادن. این نحوه زندگی با همدیگه متفاوت خواهد بود و خیلی هم مهمه این نکته رو که انسان توجه داشته باشد. اینها در روایات دیگه هم به شدت ما رو پرهیز میدن، از جمله این که میفرماین ایاک ان تحب اعداء الله، به صورت جدی بپرهیزید از دشمنان خدا، چون اینها فکر انسان، ذکر انسان، عقیده انسان، اخلاق انسان رو آلوده میکنن. اسلام هم اجازه نمیده که فکر انسان و اخلاق انسان آلوده بشه. هر جایی رو که لازم هست در کنار افراد آدم بمونه، کمک بکنه برای هدایت، اینها خوب هست. ولی هر جایی که احساس میکنه داره ضربه میخوره و داره ضرر بر او وارد میشه، باید پاشو بکشه کنار. اینا دستورالعمل هاست. این دستورالعمل ها رو انسان باید مورد توجه قرار بده. دنبال این هست که اگر کسی ایمانش کامل بشه، محبت او هم یک محبت کامل باشه، باید مسیر زندگیشو این انسان از هر جهتی جهت بده. وقتی که محبت میاد، اگر خدا باشه دورترین کس هم انسان باید دوست بداره. اگر خدا نباشه، یعنی میبینیم که او دشمن خداست، نزدیکترین کس رو هم ممکنه از خودش برانه. کاری که پیغمبر اکرم کرد، پیغمبر اکرمی که مظهر رحمت هست با ابو جهل مقابله میکنه، چون دو تفکر است، دو اندیشه است. یک اندیشه بر پایه ولایت الله هست و یک اندیشه بر پایه ولایت شیطان. این روایت رو ببینید، لا یبلغ احدکم حقیقت الایمان، انسان به حقیقت ایمان نمیرسد، حتی یحب ابعد الخلق من فی الله و یبغض اقرب الخلق من فی الله. یعنی همه اینها با ملاک الهی است. محور محبت در زندگی انسان باید خداوند قرار بگیره. بعد تو همین رفقا و دوستان و زن و فرزند و همه اینها هم این معنا پیدا میکنه. اسلام هیچ وقت نمیاد بگه که شما دوست نداشته باشید، یک نگاه خشک تو زندگی داشته باشه. نه، میگه دوست داشته باشید، زندگی باید با نشاط باشه، پویایی باید تو زندگی باشه، همه اینها باید تو زندگی باشه. اما میفرماید چی رو دوست داشته باشین، برای چی؟ هر کسی از این افراد، از این ملاک‌ها بیشتر بهره مند شدن، بیشتر اونها رو دوست داشته باشید. احبب الاخوان علی قدر تقوا، احبب الاخوان علی قدر تقوا. به همون اندازه که انسان صاحب ارزش شد، او رو دوست بدارید. اگر این ملاک تو زندگی باشه، دوست داشتن استاد، دوست داشتن کسی رو که آدم دوست میگیره، دوست داشتن همسر و مانند اینها، و برای اینکه این دوستی منتشر بشه، حتی به حاکم جامعه به عنوان والی، اونجا هم از تعبیر والی استفاده میشه، یعنی ولایت. این که میگن امام وقتی که بیاد، امام زمان سلام الله علیه، و حکومت تشکیل بده، که انشالله این حکومت عدالت رو به معنای جامع و کامل در جهان بشری پیاده بکنه، در واقع می‌فرماید او به عنوان صاحب ولایت، یعنی کسی که میاد سرپرستی میکنه با محبت. محبت هم در تمام فضای زندگی جامعه باید حکم فرما باشه، هم حاکم، حاکم به عنوان خدمتگزار در جامعه، و هم اون کسی که رعیت هست و در جامعه داره زندگی میکنه و میخواد به عنوان یک شهروند از حقوق اولیه شهروندی برخوردار بشه. امیرالمؤمنین به جناب مالک اشتر اینطور مینویسد، مینویسه مردم رو دوست بدارید، اون هم قلب شما باید مملو و از محبت به مردم باشه. اینا انسانن، انسان رو باید دوست داشت. اونی که از مسیر انسان و انسانیت داره دور میشه و خارج میشه، نگاه شما هم نسبت به او به همون اساس باید باشه. اما اینا انسانن یا برادر دینی هستن. اما اخ لک فی الدین او نذیر لک فی الخلق، اینا وقتی که انسان هستن این باید منتشر بشه در جامعه. وقتی که یه چنین فضایی در جامعه منتشر شد، هدف پیغمبر اکرم پیاده میشه. ائمه معصومین علیهم السلام این مأموریت رو داشتن که بتونن این رو در جامعه منتشر بکنن و گسترش بدن. توسعه ارتباطات بشری به توسعه محبت هست به معنای واقعی. اگر میخواد یک رابطه درست با خود، یک رابطه با دیگران، رابطه با خدا، محیط زیست و مانند اینها برقرار بشه، همه اینها بر اساس توسعه محبت باید باشه. محبتی که میتونه منتشر بشه در نسل بشر و بهش در بشر در همین دنیا بیاد بهشت رو تجربه بکنه. تو همین دنیا مردم باید تجربه بکنن. حالا اون بهشت و جهنمی رو که در آخرت هست، سوال جواب هست، ابدی هست، انسان مهمان خودش هست و اونا جای خود و باید در جای خودش هم قابل استدلال هست و هیچ شکی در اون مسئله نیست. ولی تو دنیا هم باید همین کاری کرد. برای اینکه انسان در واقع به این جایگاه برسه، باید تلاش و زحمت داشته باشه. این تلاش و زحمت خیلی مهمه. یه جمله از امام رضا علیه السلام هست، با توجه به اینکه شب شهادت امام رضا علیه السلام هست، مناسب دیدم که این جمله رو استفاده بکنم. یه جمله بسیار دقیقی است وقتی که به بحث سنت و روش ولایت میرسه که ازش باید با استفاده بکنیم. یک دقتی داره که اون میتونه تو زندگی ما نقش مهمی رو ایفا بکنه. یعنی انسان اگه به یه جایی هم میخواد برسه، بدون زحمت و تلاش نخواهد بود. امام رضا علیه السلام میفرماید که لا یکون المؤمن مؤمنن، مؤمن مؤمن نمیشود حتی تکون فیه ثلاث و خصال، مگر اینکه سه تا خصلت داشته باشه. سنتون من ربه، یکی از اون خصلت ها از خداست، این خصلت رو باید در خودش احیا بکنه و زنده بکنه. سنتون من نبیه، یه سنت و یک روشی هست از پیامبر خدا. و سنتون من ولیه، و یک سنت و خصلت و روش از ولی خدا. این ستا رو وقتی که با هم جمع کرد، این انسان میشه انسان کامل، این میشه مؤمن واقعی. ایمان هم یک ایمان راسخ خواهد بود، نه ایمان آریه‌ای. ایمان راسخ اون ایمانی است که در مجموعه وجودش قرار میگیره. و اما سنت من ربه، و اما سنتی که از جانب خدا، اون خصلتی که از جانب خدا انسان باید دریافت بکنه، فکتمان و سر. همونطوری که خداوند سر و اسرار بندگانش رو کتمان میکنه و مخفی میکنه، انسان هم همینطور. البته معنای دیگر هم برای این عبارت کردم، به نظر من این معنا درسته. انسان هم همینطور، انسان مؤمن هم باید اسرار دیگران رو فاش نکنه، باید اون رو مخفی نگه بداره. و اصلا خصوصیت مؤمن همینه. این که میگن مؤمن آینه مؤمن هست به همین معناست، و انسان میتونه آینه حق باشه به همین معناست. انسان میتونه کاری بکنه به جایی برسه که صفات الهی رو نمایش بده. یعنی دیگران وقتی که این انسان مؤمن رو ببینن، رأفت رو، مهر رو، مهربانی رو، عقلانیت رو، عشق به هستی رو، عشق به بشریت رو، اینو از صورتش، از رفتارش، از کردارش مشاهده بکنن و ببینن. و اما سنت من نبیه، اما سنتی که از پیامبر خدا، اون خصلتی که از پیامبر خدا انسان باید بگیره، فمدارات و ناس، با مردم مدارا بکنه، بنای جنگ و خونریزی نیست. اسلام هم اصلا و ابدا این بنا رو نداره. امروز هم یه نکته ای رو در نماز جمعه عرض کردیم، نکته بسیار مهمی هم بود، این که اصلا نه فقط اسلام بلکه هیچ دینی برای جنگ و خونریزی و مانند اینا نیامده. شما 80 غزوه پیغمبر رو اگر بخوایم بررسی بکنید، میانگین اونهایی که کشته شدن 1400 نفرن، اما تو جنگ جهانی اول 17 میلیون نفر، تو جنگ جهانی دوم 56 میلیون نفر مستقیم، در به صورت غیر مستقیم 80 میلیون نفر، بعضی هم با بمب‌های هسته‌ای 150 هزار نفر کشته میشن، تو جنگ ویتنام 3 میلیون نفر، در جنگ کره دو کره شمالی و جنوبی 4 میلیون نفر، در اکثر جنگ‌ها 4 میلیون، 5 میلیون، 50 میلیون، 30 میلیون، این همه انسان‌ها کشته میشه. معلوم میشه که یه عده‌ای که این بحث ها رو مطرح میکنن، وقتی که بحث منابع شخصی و حزبی و گروهی یا کشوری و مانند اینها مطرح بشه، هیچ بانکی هم ندارن که انسانها رو بکشن به بدترین شکل. و این اتفاق داره امروز تو دنیا میفته، امروز داره تو دنیا میفته. تمام جنگ های پیغمبر 1400 نفر که بیشترینش در بنی قریظه بوده، اونم حکمی که خودشون رانده بودن، حکمی که خودشون رانده بودن. بنا این نیست که جامعه، افراد جامعه به جنگ همدیگه بیفته، که امروزه این جز نقشه هایی است که دارن میکشن با یک مدیریت، مدیریت پنهان، اونم با نام الله اکبر، که افراد رو به جان همدیگه بندازن. اون جنایت هایی که امروز میبینیم تو جامعه امروز بشری داره تحقق پیدا میکنه. شما در عراق در بعضی از شهرها یک روز 1700 نفر رو سر بریدن، انسان رو سر بریدن. اینا هم که سر بریدن الله اکبر میگفتن و سر میبریدن. این در کجای دین، در کجای اسلام اومده؟ پیغمبری که میفرماید والذی بعثنی بالحق لقد امرنی به مدارات الناس، من مبعوث شدم تا با مردم مدارا کنم. به ما میگن که شما مدارا بکنید. این مداراست؟ این مداراست که شما با مردم دارید میکنید؟ اینا مداراست؟ معلوم میشه که اینا هیچ ربطی به اسلام مانند اینها نداره. امروزی اینها رو باید ما یاد بگیریم. اهل بیت علیهم السلام آمدن، پیامبر اکرم آمده است تا مدارا رو انسان در زندگی تجربه بکند. مدارا باید در زندگی بشر تجربه شود. والذی بعثنی بالحق لقد امرنی بمدارات الناس. این اون نکته ایست که از ما میخوان. ما رفتارمون و کردارمون باید این چنین باشه. این نکته نکته مهمی است. مسئولیت مهم و بزرگی به ما سپرده شده است و به ما گفته میشود که شما ممثل باشید، یعنی نماینده باشید. در چی؟ در رفتار، در کردار، در اخلاق، در عمل. ما باید در کردار و در رفتار و در عمل، در همه اینها ممثل باشیم، نماینده باشیم. این نمایندگی نماینده بزرگی است، سمت بزرگی به ما مسلمانان امروز داده شده و سپرده شده. اونایی هم که به هر شکلی پناهنده شدن به این کشورها، این ممثل بودن از خاطرشون نره. ما مسلمانیم و امروز باید افتخار بکنیم به مسلمانی خود. ما تو این مراسم و این مجالس شرکت که میکنیم، اونایی که حضور پیدا میکنن در حقیقت عملا میخوان اثبات بکنن که ما امروزه با عزت داریم زندگی میکنیم به نام اسلام. افتخار هم میکنیم که پیامبر ما حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم آینه جلال و جمال خداست، آینه جلال و جمال خداست. رأفت رو، مهر رو، مهربانی رو،
این همه بیمهری قریشیان به پیغمبر کردن، اما وقتی که اون جمعیت عظیم وارد مکه میشه و نصر و نصرت و پیروزی که خداوند وعده داد، وعلم ان الناس من عند الله سبحانه و تعالی ظهور و بروز و جلوه کرده است، پیغمبر میفرماید امروز روز انتقام نیست. با اینکه اینها ما رو در محاصره اقتصادی قرار دادن، بدترین شکنجه ها رو کردن، بدترین بیمهری ها رو نسبت به مسلمانان روا داشتن و خیلی ها رو کشتن، با همه اینها امروز روز انتقام نیست، امروز روز رأفت است و مهر و مهربانی است. امروز اینو باید به جامعه بشری آدم نشون بده و اثبات بکنه. و بعد آیه میاد اذا جاء نصر الله والفتح. این مدیریت بود که باعث شد پیغمبر اکرم توانسته است در 23 سال دنیا رو به لحاظ فکری و اخلاقی تسخیر بکنه. این که گفته میشه اسلام با شمشیر جلو رفت، نه، اسلام با آموزه‌های اخلاقی خود رشد کرد و توسعه پیدا کرد. در 13 سال مکه کجا شمشیر بود؟ در مدینه کجا شمشیر بود؟ در سال دوم قریشیان تهدید کردند، اینا در برابر تهدید ایستادند و مقابله کردند و میخواستن عزت خودشون رو حفظ بکنن، نخواستن عزتی رو که به دست آوردن از دست بدهن. این عزت رو نباید از دست داد. و در سالهای دیگه هم به همین صورت تمام اونها نقشه بوده است که نگذارن این عزت پا بر جا بماند. و پیغمبر اکرم به همه جامعه بشری و انسانی و اسلامی آموخته است با کمال رأفت. پیغمبر نیامد اینا رو وادار بکنه شما اسلام رو بپذیرید. هیچ جا نداریم، هیچ جا که اینها رو وادار بکنه شما اسلام رو بپذیرید. اون نامه هایی هم که پیامبر اکرم نوشته است میخواهد بفرماید که پیامبر جدیدی آمده است، کتاب جدیدی هست، کتاب انسان است، که انسان بیاد این کتاب رو یاد بگیره و درباره خود اگر میخواد جستجو بکنه اینها رو مطالعه بکنه و بفهمه. لقد انزلنا الیکم کتابا فیه ذکرکم افلا تعقلون. آمده است با آیات مکرر به بشر آموزش بدهد که شما تعقل کنید، تفکر کنید، خود رو بیابید، گم نکنید. گم شده بشر در درون جان بشر است و اون پیدا کردن خداست که انسان باید این رو در درون خود پیدا بکند. هیچ جا پیغمبر اکرم نیامده است تحمیل بکند، در هیچ جا نیامده است. اما اونهایی که توطئه می کردن، جریان استکبار رو می خواستن احیا بکنن و زنده بکنن، پیغمبر در مقابل اونها می ایسته و مقابله می کنه، خود هم در رأس قرار می گیره و در بعضی ها فرماندهی جنگ رو عهده‌دار می شه. در جنگ بدر و احد و خیبر و جنگ بنی قریظه و احزاب و همه این جنگ هایی که بوده، همش همین تفسیر رو دارد، همش همین تفسیر رو داره. ولذا اهل بیت آمده اند که بیان حکومت عادله که بر مبنای خرد، تعقل و اندیشه است و عزت بشری است و جامعه بشری است، اون رو میخواد احیا بکنه. این روشی است که باید انسان از پیغمبر بگیرد. فسنت و اما سنت من نبیه فمدارات الناس. و اما آخرین جمله و اما سنه من ولیه، این خیلی مهمه. اون روش و خصلتی رو که ما باید از ولی بگیریم، فالصبر فی البأساء و الضراء. انسان اگر بله بگوید در برابر این دعوت حق، باید هزینه اون رو بپردازد. اگر پیغمبر اکرم فرمود قول لا اله الا الله تفلحو و تنجهو و عده آمدن لبیک گفتن و همه شکنجه ها رو تحمل کردن، بعد از لبیک باید هزینه اون رو بپردازن، باید صبر بکنن، باید تحمل بکنن، صبری که امیرالمؤمنین علیه الصلاة و السلام داشت. صبری که امام حسن علیه السلام داشت، صبری که امام حسین علیه السلام داشت به قضای الهی، و صبری که دیگر ائمه داشتن، تاب نداشتن، 25 سال کاملترین انسان رو به شهادت میرسانن، امام جواد علیه السلام. اجازه نمیدهند که اینا حتی 40 ساله اولیه عمر رو بگذرانن، و حتی امام زمان رو هم قبل از اینکه به دنیا بیاد دنبالش بودن که او رو به شهادت برسانن. اما خداوند این چنین مقدر کرده است که او زنده بماند، و وقتی که شرایط جامعه آماده بشه، از آیت الله عظمه های بهجت سوال کردن که چرا این منجی بشریت نمیاد، در جواب فرمود خدای تبارک و تعالی اولیاء خود را فرستاده است، همه اونها به شهادت رسیدن و مردم نتوانستن از وجود نازنینشان برای احیاء عدل و معنویت بهرمند بشن و استفاده بکنن. مگر حسین علیه السلام چی میگفت در کربلا؟ سخنان حسین علیه السلام را جمع بکنید در کلمات ابی عبدالله علیه السلام چه بوده است؟ نگذاشتن. آخری رو خدای متعال نگه داشته است تا اون زمانی که شرایط آماده بشه، تا اون زمانی که کل بشر دنبال یک منجی و ملجأ و پناهنده باشن، یک کسی رو که بخواد نجاتشون بده، فکرشون رو، اندیشتون رو، افسردگیشون رو، دلمردگیشون رو، از این ذلت و خاری و فقر اینها رو نجات بده، دنبال او هستن. و خداوند به وقتش اون زمانی که صلاح بداند او رو اعزام خواهد کرد برای هدایت، برای اینکه بشر بتونه از این بهره مند بشه و استفاده بکنه. حالا حضرت در اینجا میفرماید، امام رضا علیه السلام میفرماید اگر ما میخوایم از سنت ولی خدا استفاده بکنیم اونها گرفتار میشن، باید تحمل کنیم، باید تحمل کنیم، عالمانشان باید تحمل کنن، عابدانشان، جوانهاشون، علاقمندانشون، اونهایی که ولایت اهل بیت علیهم السلام رو پذیرفتن، اونهایی که ولایت پیغمبر اکرم رو پذیرفتن، اینها باید صبر رو تحمل کنن. خیلی ها نقشه میکشن در برابر اینها که اینها رو از بین ببرن، خط توحید رو باطل کنن، اما خدا نمیخواهد که خط توحید باطل شود. همه جمع میشون برای از بین بردن خط توحید و نور هدایت بشری، و خداوند این نور رو تا امروز حفظ کرده است و نگه داشته است به دست علما، به دست اونهایی که جزء وارثان به حق انبیای الهی و اهل بیت علیهم السلام بودن، اونهایی که خودشون فرمودن که اگر راویان حدیث ما باشن اونها در حقیقت حجتهای ما هستن و باید از اونها پیروی کنیم. میخواهن کاری کنن که جامعه بشری و جامعه مسلمان از علماشان فاصله بگیرن، از علمای ربانی که امروز واسطن و این نقش وساطت رو دارن ایفا میکنن برای اینکه خط توحید و خط ولایت و خط قرآن و خط معنویت احیا بشه و زنده بشه. و تا وقتی که جریان استکبار در تاریخ وجود دارد، قطعاً و قطعاً این وعده الهی است، این خط ادامه خواهد داشت تا برسد به اینجا ان الارض یرثها عبادی الصالحون و نرید ان نمن علی الذین استضعفوا فی الارض و نجعلهم ائمه و نجعلهم الوارثین. از جمله کسانی که مقدمه این حرکت جهانی رو داشت فراهم میکرد خود امام رضا علیه السلام بود. وقتی که وارد ایران میشد هر جا که لازم بود و احساس میکرد مردم حضور دارن در جمعشان و در میانشان میرفت، وقتی که اونها حاضر میشدن همه میامدن و در محضر امام، از محضر امام علیه السلام بهرمند میشدن و استفاده میکردن. اون جنبه ولایی بودن و ولوی بودن رو امام رضا داره به همه آموزش میده و یاد میده، اما نمیگذارن امام رضا به حاکمیت برسه. لذا چندین جا خودش فرمود، دعبل میاد شعر میخونه، بعد میگه دعبل اینم اضافه کن، قطعا در توس یک قبر دیگری است که مصیبت است برای اون کسانی که ولایت پذیرن. گفتن قصه چیه، داستان چیه؟ گفت اینجا هم افرادی رو دفن میکنن. گفت کی هست؟ گفت منم، من قبل از مأموم مرا به شهادت میرسانن، قبل از مأموم مرا به شهادت میرسانن. ولی در کاخ مأمون و هر جایی معارف اهل بیت به برکت امام در اون مناظره ها، ای کاش فرصت و وقت می شد که انشالله بماند در فرصت های بعد، اون معارف ناب رو که امام رضا علیه السلام آموزش داد در این محافل. اما میاد منزلش می بینه نه، هر کاری می کنه این پایگاه بیشتری پیدا میکنه، علما رو جمع میکنه که سوالات سخت بکنه نتونه جواب بده، همه محکوم میشن، مبهوت میشن، متحیر میشن، از مسیحی گرفته و غیر مسیحی و از علمای اسلام، از همشون وقتی که میان در محضر امام و سوالات خودشون رو مطرح میکنن، حضرت با کتابهای خودشون پاسخهاشون رو میده، میگه اگه سند از کتاب خودتان باشه میپذیرید و قبول میکنید؟ گفتم بله. گفت نه، قبلش میاد به خونش یا دعوتش میکنن و مجبورش میکنن که حالا آب انار هست، انگور هست، هرچی که هست حضرت اینها رو میل بکنه، دست حضرت هم نبود. ولی آخر جمله این که وقتی که امام علیه السلام به شهادت میرسه، اباسلط این خبر رو میده، در مدینه هم حتی فرموده بود یه وقتی رو کرد گفت که من و هارون در یک جا دفن میشیم که این عبرت است برای همه، بهترین و بدترین. نمیدونم از امام رضا چی بگم امشب دیگه، واقع مطلب اونایی که این شب که آخرین شب سفر باشه بیان، با جمعی از حاجات خودشون میان تو این محافل و مجالس حضور پیدا میکنن. ما هم یه ارتباط خاصی با امام رضا علیه السلام داریم و چقدر گنبد و بارگاهش رو عظیم نگه داشتن اونهایی که اهل ولا و ولایت بودن. مأموم هم توش تشییع جنازه شرکت میکنه، سینه چاک میگه چرا به ما توهین میکنن، اهانت میکنن، اتهام وارد میکنن که من این کارو کردم. اما تشییع جنازه، تشییع جنازه عظیمی است. عرض کردم دیشب یه سوال رو مطرح کردم، جوابشو دادم، اما جواب هنوز ادامه داره. خود امام رضا از جمله کسانی است که وقتی محرم میشد برای حسین علیه السلام روزه میخوان. دیشب اون جمله را عرض کردم، ان کنت باکیان علی فبک علی حسین ابن علی ابن ابی طالب فانه ذبح کما ذبح الکبش کما ذبح الکبش. آقا جان خیلی سختی این حرفا رو شنیدن. ماها این صحنه ها رو که با چشم خودمون نمیبینیم، ما اینا رو که میشنویم خیلی سخت شنیدن. فانه ذبحه، کی رو؟ انسان رو؟ کی؟ نوه پیغمبر رو ذبح میکنن. منتها خودش روزه میخونه. از کردم این روزه ها از همه خوانده شد، از خود پیغمبر گرفته، از خود پیغمبر گرفته. اینا یه ارتباط و اتصال خاصی به دو وجود داشتن. یک
حضرت حسین ابن علی علیه السلام و دوم به حضرت فاطمه سلام الله علیها. هر وقتی براشون مشکلی هم پیش می آمد متوسل به مادرشون فاطمه سلام الله علیها می شدن. ما هم رسمی که میگن در مجلس آخر یه توسلی هم به حضرت زهرا سلام الله علیها خواهیم داشت. چند روز آخر خیلی مریض بود، خیلی سخت، بچه ها خیلی ناراحت بودن، حسن جان، حسین جان، زینب، ام کلثوم. یه روزی حال خوبی داشت، گفت من میخوام بچه ها رو حمام بکنم، لباساشون رو شستشو بدم. بچه ها همه خوشحال شدن، الحمدلله حال مادرمون خوب شد. وقتی که کارا تموم شد خیلی دیگه خسته شد، نزدیک اذانم بود، گفت که اسما من مشغول استراحت میشم، اما همین که مؤذن اذان گفت منو بیدار بکن، برای اینکه نمیشه مؤذن اذان بگه و فاطمه رو سجادهش نشسته نباشه. فاطمه جان، اسما اگر بیدار شدم که بیدار شدم، اگر نشدم برید به امیرالمومنین خبر بدید که برگرده، که دیگه فاطمه‌شو از دست داده. اونم زود از دست داده، خیلی سخته، خیلی. صدا میزنه وقت اذان، وقت اذان صدا میزنه. با اینکه رو اذان خیلی حساسه فاطمه، خیلی حساسه، حتما شنیدید دیگه بعد رحلت پیغمبر یه وقتی بلال دیگه اذان نمی گفت، گفت بلال چرا اذان نمی که من دوست دارم اذان بلال رو بشنوم. تا رفتم بهش گفتم، گفت من بعد رحلت پیغمبر رمق اذان گفتنم دیگه ندارم، ولی چون فاطمه خواست هر کسی فاطمه رو راضی بکنه چشم، من میرم اذان میگم. وقت اذان شد، الله اکبر الله اکبر. یه وقتی فاطمه سلام الله علیها وقتی که الله اکبر شد خیلی شروع کرد به گریه کردن، میدونی که همه چیز یادش اومد دیگه. مؤذن وقتی که اذان میگفت پیغمبر حرکت میکرد، از منزل بیرون میآمد، پشت سرش هم امیرالمؤمنین. چه عظمتی، چه تجلیلی، چه تکریمی. تا به نام پیغمبر رسید یه دفعه بیهوش شد. حسن جان و حسین جان آمدن گفتن بلال دیگه ادامه نده بلال. گفت مادرتون خواست. گفت مادرمون بیهوش شده، ادامه نده، میترزیم از دستمون بره. خیلی حساسه. مؤذن اذان میگه، اومد صداش بزنه، بلند شو خانم، وقت نمازه. یا بنت رسول الله، وقت نمازه. من فقط اشاره میکنم، اونایی که اهلا خوب میگیرن مطلب رو اشاره میکنم. و جواب نیامد. همون لحظه دیدن حسن جان و حسین جان آمدن، دیدن مادرشون رو سجاده نشسته نیست، گفتن الان وقت خواب و استراحت نیست. گفت خسته بود استراحت. گفت نه. گفت پس برید به باباتون بگید بیاد، مادرتون از دنیا. قبل از این که برن میدونی چی کار کردن؟ این حسن و حسین یه کار عجیبی کردن. برخی تو تاریخ اینطور داره، امشب شب عشقه، این عشق رو خیلی میخرم باریکلا. ما هم همین جمله رو میخوام بگیم که ما عمریست برای شما عشق ریختیم، که وقتی همین عشق تو قیامت یه کمک حالی باشه برای ما. اما به عشق شما این عشق ریخته میشه، واقعا به عشق شما. کاری که امام حسین کرد این بود، رب پای مادر رو میگیره میبوسه. مادر من حسینم. حسنم میاد بگه مادر من حسنم. و آمدن مسجد، گفتم بابا بیا، بابا بیا، با بی مادر شدی بابا. بی مادر شدیم. خب امیرالمؤمنین شما وصفشو خیلی شنیدین دیگه، 30 سال، 40 سال، 50 سال، 70 سال میشنوید.
هیچ کس نتونست زانوی علی رو خم بکنه مگر دو چیز، یک آه یتیم. تا یتیمی آه میکشید زانوی علی خم میشد، و دوم مظلومیت زهرا همین کاری کرد. از مسجد تا منزل راهی نبود، ولی دیدن چند بار نشست و پا شد. صلی الله علیکم یا اهل بیت النبوه.